هستند و به تبع در کلاس ها بحث مباحثه میشه با استاد، دانشجویان با هم دیگه، طلاب با هم دیگه، یعنی سبب میشه که این سطح بینش و دانش نسبت به سایرین داشته باشن. خب این تا وقتی در جامعه منعکس بشه، چه در خانواده، چه در محیط کار، چه در محیط دانشگاه و آموزش و مدرسه، و چه در حوزه جامعه، چه در رسانه ها، حالا چه رسانه های مکتوب یا غیر مکتوب، به طب چون بر پایه اون دانش و بینشه مؤثر خواهد بود. البته یه شرطی داره در اسلام که اون شرط تزکیه است. اگر کسی تزکیه شده باشه، این رو در حوزه درستی به کار میبره، ولی اگر خدای نکرده تزکیه نشده باشه، سبب آفاتی میشه دیگه. نمیشه همون که چه دزدی با چراغایت گزیده، بعد اول کالا کالاشو بهتر انتخاب میکنه. لذا این موضوع حالا در نوهده هم که در اون سال 88 اتفاق افتاده، بعدش در اتفاقات بعدی و فنال و قبل و بعدش هم همینطور، همه بر پایه علم و دانش و بینش و آگاهی بوده دیگه. خود حضرت امام اصلا در همین اساس حرکت کرد. یعنی حرکت امام مسلحانه نبود، به قول معروف گفتم مردم آگاه کنید، فرهنگ جامعه بیاد بالا، سطح فرهنگ که بیاد بالا، به تبچه اون چیزهایی که خیرشون هست رو انتخاب میکنن با بصیرت و با دینش و دقت. مگر اینکه عرض کردم این تزکیه شده نباشه و خدای نکرده گرفتار توابی تو اینا بشه دیگه، در خدمت طاغوت در میاد، مثل هامان در خدمت فرعون در میاد. در قرآن بله دانش داره، ولی چون دانشش بر اساس حکمت، ولی اگر مخلص باشن، ولو سحره فرعون بودن که دانشمندان زمان بودن، وقتی حضرت موسی ارائه میکنه اون چی که خدایی هست و منطقی هست رو میپذیرن و بلافاصله ایمان میارن، سجده میکنن و ما میگن ما ایمان آوردیم، ولو تهدید بشن، ولو هر ساعت اعدامشون کنن به اصطلاح. لذا این اساسا این موضوع عرض کردم بینش و دانش در هر سطحی حوزه دانشگاه به تبع مؤثر خواهد بود.
بعد آیه اسلامی این الان حجبه هایی که این روزا تو کشور ایجاد شده رو چطور باید توی دانشگاه به بحث گذاشت؟
من معتقدم بیانی که حضرت آقا داشتن، چند تا کلید واژه‌شون داشتن، یه موقعی فرمودند هر شبت که آتش به اختیار، یعنی ببینید در اون حوزه‌ای که شما هستید، هر کسی که در هر حوزه هست ببینید نیاز چیه، مطابق با اون نیاز کار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حتی جهاد سازندگی برن تو روستاها برای محرومین کمک کنن. اینا به نظر من آتش به اختیار است دیگه، چون یکی یکی نمیتونن برن پیش ولی یه امر و بگن آقا ما چیکار کنیم، که یه تشخیص بدید اولویت با چی عمل کنیم. اگر به موضوع فرهنگیه، باید فرهنگی بشه. موضوعش که جدید تر بوده تو این یک سال اخیر، اون جهاد تبیین بود دیگه. جهاد تبیین خیلی مهمه، یعنی همونطور که ما جهاد و قتال داریم، یعنی کشت و کشتار و جنگ نظامی داریم، یا به تعبیر امروز جنگ سخت داریم، حضرت آقا فرموده الان وقتی جنگ نرم، جنگ سخت ما 8 سال دفاع مقدس انجام شد، الان وقتی جنگ نرمه که بیشتر در این حوزه دارن هجمه می کنن، با سیاه نمایی، با به قول تعبیر خود ایشون میگه جلاد و هر شبت که شهید و جاهاشو عوض بکنن، یوی مثلا از چهره مثل سردار مثلا سلیمانی عزیز ما مثلا چه فداکاری هایی داشته، در طول 40 سال خدماتش چی میسازن، در حالی که خب اینطور نبوده دیگه. و برعکس اینا شهید لاجوردی که در دوره منافقین با اینها مقابله میکرد، نداشت داعشی های منافق در داخل ما بگیرن، خب چه چهره ازش بسازن. این با جهاد تبیین حل میشه در این حوزه، یا در تبیین دستاوردها که هم در مقایسه با استانداردهای جهانی، هم در مقایسه با سایر کشورها، هم در مقایسه با قبل از انقلاب، اگر مقایسه بشه، پیشرفت‌های علمی، فناوری‌ها، تکنولوژی‌ها، نمی‌دونم در حوزه‌های تولید مثلا، اگر ما در دارو و درمان بیش از 90% تولید داخلی داریم، خب اینا نبود قبلا، تو هیچ جای دنیا هم نیست. این استانداردها خیلی خاص، اینا رو نمیذارن ملت ببینن. اگه ملت آگاه بشن، متوجه بشن، یا همین در حوزه اقتصادی که الان یه مقداری مشکلاتی هست، متوجه بشن مردم که این جنگ ترکیبی است که دولت‌های غربی استکبار جهانی برای ما ایجاد کرده، با این انصارت که زاویه و دید، با این بینش برن جلو، متوجه میشن که اینا دستاوردهای اصطلاحات که چیزی نیست مثلا بخواد توجهی بهش مثلا صورت بگیره و متوجه میشن و خودش خونسا میکنه ترفندهای دشمن رو. امروز هم این نقش رو دانشگاه ها به ویژه دانشگاه دارن. حالا یه تعبیر دیگه هم ایشون باز باشن کلید واژه این کرسی های آزاد اندیشی بود. اگه واقعا تو رسانه ها فضای مجازی مکتوب تو خود دانشگاه منبرهایی بذارن تو حالا حوزه تقریبا این هم پاسخ به سوال و سوال و جواب تو درس ها هست، ولی اینا عمومی بشه و موضوعات روز رو مطرح بکنن. همین تو شبکه‌های سیمام من دیدم مثلا کانال قرآن هست مثلا پاسخ به سوالات میذاره، یه جایی دیگه این بتونه سوالات مردم سوالاتی که دارن و جوانان ما عزیزان ما بپرسن و اینا هم خوب پاسخ بده. در حوزه علمیه قمم ما چندین مؤسسه داریم که پاسخ به سوالات میده. اینا خب به نظرم باید عمومی تر بشه و در دسترس بیشتر قرار بگیره تا این اتهامات رفت. اتهام که رفت بشه دیگه نیازی نیست. الان همینایی که توی اغتشاشات چند مثلا 100 نفری که تو هر حال شهری استانی یا کلا مثلا 2000 نفر چهار دستگیر شدن، خب بردن اینا متوجه شدن که فریب خوردن، یعنی باهاشون توضیح داده شد توضیح شدن اومدن بیرون رهاشون هم کردن. حالا مگر اون نهی که دیگه عامل بودن، خب به نظرم این همون جهاد تبیین است دیگه. یعنی همون علم و دانش اگر اضافه بشه به انسان‌ها به روز باشن، اینا دیگه ترفند دشمن در اونها کارگر نخواهد بود.
خیلی متشکرم جناب آقای اسلامی، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشین. موفق باشین.
شکرم. گفتگو کردم با جناب علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص نقش تشکل‌های دانشجویی در تقویت بصیرت. خب بریم ببینیم که در 24 ساعت گذشته روزنامه‌های مهم جهان به چه موضوعاتی پرداختن. بخش انعکاس و اجرای جناب آقای آلبرت کوچوی تقدیم شما.
انعکاس امروز در روزنامه‌های جهان. روزنامه‌های فرانسه نگاه به نزدیکی آمریکا به چین دارند. لوفیگارو نوشت چین چندان خرسند از روابط با آمریکا نیست. از این رو در نزدیکی تایوان دست به مور نظامی خواهد زد. پیش از این چین به هنگام بازدید رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان دست به یک مانور نظامی زده بود. ولادیمیر پوتین میگوید مسکو به یک پارچه‌سازی اتحاد میان مردم میکوشد، اما غرب بر آن است تا در آن کشور و میان مردمان آن تفرقه و جدایی ایجاد کند. لوموند روزنامه فرانسوی در نگاهی دیگر به ولادیمیر پوتین مینویسد پوتین میگوید تردیدی ندارد که موشک‌های پاتریوت 100% منهدم خواهند شد، پاتریوت هایی که آمریکا راهی کیف کرده است. و طوفان زمستانی که آمریکا را در نوردیده است به نظر می آید تا پایان هفته در شرق آن کشور ماندگار باشد. جنگ داخلی نگاه روزنامه های آمریکاست که همچنان نگاه به پرونده حمله مرگبار به کاخ کنگره دارند. نیویورک تایمز نوشت سنگین ترین بخش پرونده مربوط است به گروهی به نام پسرهای دلیر به رهبری انریک تاریو. رهبر این گروه شبه نظامی با 4 تن دیگر به اتهام حمله مرگبار به کاخ کنگره دادگاهی خواهند شد. تا به امروز بیش از 900 تن در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند. میگویند آمریکا تا حد بسیار به جنگ داخلی نزدیک شده بود. و کریسمسی متفاوت نگاه روزنامه‌های انگلیس به اوکراین است. به جنگ در اوکراین روزنامه گاردین می نویسد ولادیمیر پوتین می گوید آماده مذاکره درباره جنگ در اوکراین است. این در حالی است که زلنسکی پیام کریسمس خصمانه‌ای به جهان ارسال کرده است. در چنین اوضاعی اسقف کلیسای کانتربری و پاپ فرانسیس خواستار پایان جنگ در اوکراین شدند. اوکراین کریسمسی متفاوت را گذراند. کریسمسی دیگرگون شده با جنگ. اوکراینی ها می گویند دیگر مثل گذشته نخواهد بود. این در حالی است که بسیاری از اوکراینی ها سال تازه را با هراس و دور از وطن خواهند گذراند. زندگی تازه در هر گوشه اروپا. نگاهی بود به روزنامه های امروز جهان.
بله، با هم بخش انعکاس رو شنیدیم با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی که نگاهی بود به مهمترین اخبار رویدادهای جهان از منظر رسانه‌های دنیا. اما بریم چند خبر رو با هم مرور بکنیم. آقای هدایی پور مدیر عامل گاز استان تهران در مصاحبه با برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو گفتن که با توجه به ورود موج سرمایه کشور، مصرف گاز در 24 ساعت گذشته نسبت به 24 ساعت قبل از خودش 15% افزایش داشته و گفتن که از طرف دیگه هم آقای حسین زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس هم گفتن که 60% از اتلاف انرژی کشور فقط در دو وزارتخانه نفت و نیرو اتفاق میفته و راندمان نیروگاه کشورمان مطلوب نیست. اینم موضوعیه که امیدواریم بالاخره به سرانجامی برسه این اتلاف انرژی در اداره های دولتی. در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص نوسانات بازار ارز دیروز گفتگو شد با آقای علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه بودجه و رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی که ایشون گفتن قیمت فعلی ارز غیر منطقی است و در راستای یک جو روانی که در جامعه به وجود اومده و این جو روانی موجب افزایش قیمت عرض شده. در گام نخست باید قیمت عرض رو تثبیت کنیم. اینم که گفتن قیمت فعلی عرض غیر منطقی است، سوال حالا قیمت های دیگه آیا منطقی هستن یا نه، که حالا با قرار بود با آقای پور ابراهیمی هم صحبت کنیم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که فعلا تا الان این 12:45 دقیقه در دسترس نیستن با وجودی که به ما قول داده بودن. خب، موضوع برجام همچنان در صدر اخبار هست و تناقض‌گویی‌های دولت بایدن و عملکرد اون در مواجهه با برجام رو شاهدیم. یه اظهاراتی البته منتشر شده بود درباره آقای بایدن که گفته بود که برجام مرده. البته حالا دیروز ما با آقای آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه که صحبت می‌کردیم گفتم این اظهارات برای قبله که الان داره منتشر میشه و می‌خوام حالا درباره رفتار آمریکایی‌ها درباره برجام گفته کنم با جناب آقای دکتر زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. آقای زهروند سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض سلام دارم خدمت شما و جناب آقای عسکری شنوندگان محترم برنامه‌تون.
زنده باشین. آقا چه خبر از برجام و مذاکرات برجامی؟ دیداری که آقای امیر عبداللهیان در حاشیه کنفرانس بغداد 2 در اردن با آقای بورل داشتن، برخی میگن که حاوی همین نکات جدیدی بود که اروپایی به دنبال باز این برجام هستن و راه دیگه ای ندارن و آمریکایی هم باز تناقض در حرفاشون هست. یعنی پشت پرده میگن که آقا ما میخوایم مذاکره بکنیم اما در عمل هیچ اتفاقی نمیفته.
بله، ببینید برجام همجوری خودشون هم اعلام کردن، من هم اعتقاد دارم مرده، چیزی که برجام الان نیست. آقای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا گفت من زیاد حالا کاری به کف و ضعف ندارم، ولی معتقدم میشه راجع به برجام مذاکره کرد. این خودش موضوع به اصطلاح متناقض هست، نشون میده که برید این مال الان هم نیست، این چند سال گذشته آشکار بوده که امریکایی ها مسیر در واقع برجام رو در واقع یک مسیری برای نه توافق با ایران بلکه رسیدن به ظرفیت های ملی ایران در حوزه های دیگر ترسیم کردن. یعنی در سایه برجام تونستن تحریم ها رو حفظ کنن و نظام و اون ساختار تحریمی رو حفظ کنن، رو ایران تقویت بکنن که خب چند هزار در واقع از این 3-4 سال گذشته بخواد از زمانی که برجام فارغ شد قریب به 2000 یا 3000 تحریم جدید و علیه ایران وضع کردن. نکته بعدی هم اینستش که زمان میخرن، به علارغم اون چیزی قبلا ما رو متهم میکردن که ایران در مذاکرات دنبال خریدن زمان هست برای اینکه ظرفیت هسته‌ای خودش رو ارتقا بده، که کاملا دروغ بود و در واقع نشون داد که امریکایی ها و طرف های غربی هستن که دنبال خریدن زمان برای رسیدن به وضعیت دلخواه در محیط داخلی ایران هستن. یعنی دقیقا در این اثنای اختشاشاتی که در ایران مهندسی کردن و اندازی کردن، صریحا حتی خود بایدن هم گفت برجام که مرده، ما الان فقط کنار مردم اختشاشگر هستیم و معترض هستیم و فعلا به چیز دیگری فکر نمی کنیم. یعنی خب این دیگه مکنوناتشون رو روشن کردن دیگه. از این زاویه وقتی نگاه میکنیم، همین فرضیه که عرض میکنم که برجام قرار نیست که میوه بده، سیب و گلابی بده،
گلابی خبری نیست،
از گلابی خبری نیست، چون رسمه قبلی هی دایم میگفت سیب و گلابی قرار بچینیم، خب چیزی در کار نبود. منتهای مراتب الان نگاه میکنن هیچ پول در واقع دیپلماتیک یا دیپلماسی فعالی نمیتونن غیر از برجام.
و آخه این نکته هست، ببینید شما بحث این زمان خریدن رو میگین، بعضی هم میگفتن که آقا مشکلات داخلی آمریکا هست و درگیری سیاسی که دارن بذارین تا انتخابات کنگره، مثلا تا 2 ماه پیش، که آقا بعد از اون دیگه آمریکا وارد یه فاز جدیدی از مذاکرات میخوان بشن و نمیدونم این. حالا الان کنگره که انتخابات برگزار شد، حالا خب خیلی به نفع جمهوری خواهم نبود، بعد میگفتن خب نه حالا وایسین که اعضای کنگره عوض شن، ولی الان ما باز حرف و حدیث جدیدی میشنویم و این ظاهرا این زمان خریدنه استراتژی، یعنی اصلا کلا نمیخوان انگار بیان پای میز مذاکره دیگه. یعنی ما داخل داریم، خب میخوام اینو میخوام بگم، ما داخل داریم خودمون رو توجیه میکنیم.
خب این اشتباهه، ببین ما داریم زمان به دستمون ها میدیم، ما بایستی در واقع تکلیف خودمون رو با خودمون اول روشن بکنیم.
یعنی بعد چی کار بکنیم دقیقاً؟
ببینید بعد اینه، ببین ما مسئله هستی یک امر مشخصی، همکاری با آژانس در چارچوب پادمان و اساسنامه آژانس یا امر بدیهی هستش، اینکه در ام پی تی هستیم به جای خودش هستش، و اینکه مسئله هستی هم نه گره خورده با ظرفیت دفاعی ما، چون ما از اول هم اینو گفتیم، و نه اینکه معطل میمونیم که مثلا بخواد به نتیجه برسه. یه چک برگشتی دستمون بوده تحت عنوان برجام، این چک رو نباید پاره کرد انداخته بود، حداقل میشه تو صورت سینه طرف بدهکار زد که آقا شما این تعهدات رو داشتی عمل نکردی. از این زاویه اگر هر وقت بگن آقا مذاکره، میگیم در خدمت، اما اینکه اینو بخوان ما در واقع منفعل باشیم و اجازه بدیم که اقتصاد ما رو، شرایط داخلی ما رو شرطی کنن، و اینکه یه روز میگن هستیم یه روز میگن نیستیم، بعد دلار بره بالا دلار بیاد پایین، یه سری بازارساز داخلی وابسته به خودشون هم در ایران دارن که میان و با مؤلفه اقتصادی بازی میکنن، این رو نباید اجازه داد. نکته دوم اینه که ما اساسا باید بگیم فقط چک برگشتیه، ما مسیر توسعه خودمون رو، مسیر تامین ظرفیت‌های اقتصادی خودمون رو خودمون طراحی کردیم و داریم میریم جلو، و اتفاقا تحریم بایستی به عنوان فرصت هم دیده بشه، صرف از اینکه یه هزینه‌هایی داره اما فرصت هم داره. شما با هر تولید کننده‌ای که صحبت بکنید عنوان میکنه که من در دوری تحریم تونستم به این ظرفیت برسم، لذا ما باید سیستم بازرگانی خودمون رو، صادرات واردات خودمون رو بازنگری کنیم و اون رو در خدمت تولید قرار بدیم و این رو بعد با مردم صحبت کنیم و اجازه ندیم که افکار عمومی رو اینها شرطی نگه دارن و اجازه ندیم بازارسازها در بازی بالا پایین بردن قیمت و سکه و دلار اقتصاد رو به این ورطه در بیارن. ما باید اقدامات تأسیسی رو دست بگیریم در قضیه پول ملی. مسئله ثبات و تقویت پول ملی باید این محور باشه و اینها نوعی یعنی میخوام که یک نگاه پارادایمی میخواد به مسئله تغییرات و تحولات اقتصادی که من نمیخوام بگم توسعه اقتصادی، چون اگه توسعه اقتصادی به اون سیاقی که در غرب تجربه شده ما بخوام تجربه کنیم امکانش نیست و اگر هم بخوام اصرار بکنیم بر ادامه این کار قطعا باید این ملاحظات غرب رو بپذیریم، قطعا باید این چیزی که آمریکا میخوام بپذیریم.
و اگه نکته دیگه هم هستش که حالا بحثی که حالا شما میگین که ماهی داریم زمان میدیم، یه نکته هست که انگار مثلا ما در تیم سیاست خارجی نمیخوام بگم منسجم نیستیم. حالا من این سوال دیروز از آقای آصفی هم که سخنگوی پیشین وزارت خارجه بودم از ایشون هم پرسیدم که اینجا ما هر کی توییتر میگیره دستش، یعنی پای گوشی و یه توییتی میزنه هر مسئولی و یک صدای واحد هم از این ور شنیده نمیشه. شاید پیام واحدیه اما همه حرف میزنن، یعنی مسئولانی که حالا به قول افرادی که مسئولیت دارن. شما اینو چطور میبینین؟
ببینید ما در همه حوزه ها متاسفانه این وضعیت رو داریم. ما به عنوان یک کشور پیشران، به عنوان که کشوری که یک زیستار متفاوت تحت عنوان تفکر ولایت مدارانه در عرصه اداری کشور رو دست گرفتیم، مفهومی به نام مردم سالاری رو در واقع پرچمداریش رو ما داریم، بحث امامت رو داریم و اینا یه سری موضوعاتی است که ما باید خیلی منسجم باشیم، یه مرکزیتی باشه که گفتمان رو نوزایی کنه، نوسازی کنه و اجازه هم ندهد که افراد با رویکردهای منفعت طلبانه و جریانی بخوام موضوعات ملی رو به این صورت باش برخورد کنه و در واقع یک نوع اختشاش ایدئولوژی که یک نوع اختشاش در حوزه معرفتی رو ایجاد کنن. ببینید این انسجام ما رو وقت از بین میبره. بعد ما نمیتونیم بفهمیم که تهدید ملی چیست، امنیت ملی چیست، منافع ملی چیست. لذا این موضوع به نظر من خلأ در داخله. اگر این مسئله رو، این معضل رو ما سریعتر حل نکنیم، غربی ها ببینیم منسجم هم. چه جناح راست در آمریکا بیاد، چه جناح چپش بیاد، دموکرات باشه، جمهوری‌خواه باشه، تهدید امنیت ملی براشون ثابته. فقط میتونه تولرانسش فرق بکنه.
مثلا شما آمریکا شما میگه دیگه فقط آقای رابرت مالیه که داره صحبت میکنه. حالا اگر از آقای بلینکه مثلا اگر سوال بشه خیلی نمیاد حرف بزنه، مثلا در آقای رابرت مالی رو مثلا مسئول کردن، اون مثلا توییتی میزنه، حرفی میزنه، یعنی اونه.
این هست. من میخوام بگم یه جایی هم اگه گافی میدن باز اون طرف مقابل میاد سریع اینو تصحیح میکنه. اما اینجا میگم خیلی پراکنده گازی شکلی این وضعیت گازی شکل در قبال مساله امنیت ملی رو ما باید سریعتر منسجم کنیم. اینا به معنی نیست که سانسور باشه، کسی نظر نه تو سطوح پایین‌تر کار کارشناسی، نظرات مختلفی فضای رسانه قشنگ چالش میشه، جمع جور میشه. بعد وقتی شد یه موضوع ملی، همه اون موضوع ملی رو تقویت بکنن، نه اینکه خلاصه هر کسی از ذهن خود شد یار من. این وضعیت فضا میده برای بازی طرف مقابل در محیط داخلی. ما در همه حوزه ها متاسفانه، در حوزه هنر هستیم، در حوزه مسائل تربیتی هستیم، در اقتصاد هستیم، در روابط اجتماعی هستیم، در هر حوزه‌ای که من میبینم این اختشاش وجود داره. ما باید این اختشاش رو حل کنیم در سطوح بالا، یعنی سطوح بالا بین عناصر اختشاشگر رو در واقع باید توجیه کرد که آقا این روش صحیح نیست، یعنی که باید مسئولیت داشته باشن در قبال آنچه که میگوین، چون باید یک مرجع پرسشگر هم باشه، پاسخگویی به در واقع اتفاق بیفته. اینها متاسفانه سازماندهی نشده و ما این شرایط به ما این درس‌های به نظر من مثبت رو داد.
درسته. خیلی متشکرم جناب دکتر زهره بند.
موفق و مایت
داشته باشین. متشکرم. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودیم با برنامه رویداد در پنجمین روز دی ماه 1401. بازم تسلیت میگم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما
عزیزان تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، سینه ستر میکنیم، به این دشمنی جرأت نگاه کردن به حدود سغور میهن ما را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
السلام علیکی أيتها السيدة الجليلة، أيتها السيدة الجميلة، ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة.
تجمع بزرگ بانوان فاطمی، شما دعوت شدید به مراسم شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به شکرانه این افتخار همگی با هم در تجمع بزرگ بانوان فاطمی در قبله تهران شهر ری شرکت میکنیم و روزی امسالمان را از حضرت میگیریم. زمان سه‌شنبه ششم دیماه ساعت 9 صبح، مکان شهر ری، میدان حضرت عبدالعظیم حسنی. حضور به همراه خانواده بلامان است.
معنی عشق و زیبایی من، عطره هستم تو دریایی، تو ناموس حی داداری، تو
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه نقطه عطف همراه باشید.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید سربلند و پیروز باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه که واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس